سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر تکرار برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، امروز در نشستی با تجار و صنعتکاران در کابل گفت که راه‌های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره باز خواهد شد، که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه‌ها را دوباره بسته نخواهد کرد. ملا غنی برادر همچنان از تجار و صنعتکاران افغان خواست که برای تجارت راه‌های بدیل را جستجو کنند. این مقام ارشد طالبان همچنان خواستار توقف واردات دوا از پاکستان شده، گفته که وارد کنندگان ادویه در صورت قرارداد با تجار پاکستانی 3 ماه فرصت دارند تا حسابهایشان را تصفیه کنند. این در حال است که بیش از 1 ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه های سرحدی با افغانستان را پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده. دور 3 مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعه گذشته در استانبول به نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در این گفتگوها مقصر خواندند. معین وزارت داخلی طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان میگوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت طالبان که جنگ علیه حکومت پاکستان نارواست. رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشست در کابل امروز گفت که میانجیگران نیز میخواستند که فتوا از سوی حکومت طالبان صادر شود، اما به گفته او میانجیگران از بسیاری حساسیت ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نبودند. اسلام آباد تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین بدهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد. اسلام آباد ادعا میکند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و انجام میکنند. حکومت طالبان بارها این ادعا را رد کرده، گفته که TTP مشکل داخلی پاکستان است و طالبان افغان در قبال آن مسئولیت ندارد. 2 اداره سازمان ملل متحد امروز هشدار دادند که میلیون ها تن در حدود 10 منطقه در جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند، در حالی که کمک های بین المللی در جهان کاهش یافته، این نهادها برای رسیدگی با امور نیازمندان خواستار کمک مالی شدند. در این حال برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در گزارش مشترک از هایتی، مالی، سودان جنوبی و یمن نیز از جمله کشورهای یاد کردند که با خطر قلیب و رقوی گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند. در گزارش همچنین گفته شده که 6 کشور دیگر، یعنی افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه، از کشورهایند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در این حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان، 9 خانواده مجبور به حذف 1 وعده غذایی و فروش دارایی ها یا قرض برای بقای زندگی هستند. مقام های ترکیه امروز اعلام کردند که همه 20 سرنشین یک تیاره نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد کشته شدند. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که همکاران قهرمان آنها در نتیجه سقوط تیاره نظامی باربری C-130 در نزدیک سرحد بین گرجستان و آذربایجان کشته شدند. این تیاره عصر روز سه‌شنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می‌رفت. علت این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اسرائیل امروز اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهادها باز کرده. اداره‌ای که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می‌کند، در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که گذرگاه زیکیم برای ورود لاری‌های عامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باز شده. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی این اداره نوشته که گذرگاه زیکیم مانند گذرگاه کرم ابو سالم که تا بخش جنوبی غزه امتداد دارد به طور دائمی باز خواهد ماند. از 7 اکتبر 2023 که حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی بر غزه حمله کردند، اکثر گذرگاه‌های منتهی به غزه بسته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر فکر نو با جوانان خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در مورد اهمیت علم در زندگی و جامعه بشری و انسان ها به طور فردی هرچه بگوییم هنوز هم کم گفتیم. آموزش علوم و دانش مدرن به خصوص در زندگی جوانان اهمیت بسیار زیاد دارد و در رشد فکری و شخصیتی، پیشرفت شغلی و اقتصادی، نوآوری و خلاقیت، افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت استقلال فکری آنها نقش اساسی و بسیار مهم را ایفا می کند. آموزش علوم عصری به جوانان کمک می کند تا قدرت تفکر منطقی، تحلیل مسائل و تصمیم گیری آگاهانه را پیدا کنند. فردی که دانش بیشتر دارد بهتر می تواند خوب و بد از هم تشخیص بده و مسیر درست برای زندگی خود انتخاب کند. در دنیای امروز پیشرفت شغلی و موفقیت اقتصادی انسانها تا حد زیاد وابسته به علوم و مهارت‌های مسلکی است. جوانان با یاد گرفتن علوم مختلف میتونند شغل‌های بهتر، درآمد بالاتر و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر کسب کنند. علم دیدگاه جوانان را نسبت به جهان بازتر می‌کند و آنها با درک علمی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست میتونند مسئول‌تر و آگاه‌تر باشند و آگاه‌تر تصمیم بگیرند. روی همین دلیل همساله از 10 نوامبر به حیث روز بین‌المللی علم برای صلح و توسعه در سراسر جهان تجلیل میشه. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 10 نوامبر یادآور اهمیت حیاتی نقش علم در تأمین صلح و توسعه در جوامع بشری است. رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری کرده تا هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پوانتون ها برای دختران افغان باز شود و از جوانان افغان هم از دختران و پسران خواسته که به هر وسیله و فرصت ممکن برای استفاده علم و دانش استفاده کنند و خود به مدارج علمی برسانند. در برنامه امروز بیشتر در موردی که آموزش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان چه نقش داره، عدم دسترسی جوانان به دانش عصری، خصوصا عدم دسترسی دختران و زنان چه مشکلاتی را به وجود میاره و این در توسعه جوامع و تامین صلح پایدار در جوامع چه نقش را ایفا میتونه بکنه بحث خواهیم کرد. در برنامه امروز فکر نو با جوانان محترمه دکتر زهرا اقپرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، محترم ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف در جمهوری مخلوع افغانستان و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، مهمان این برنامه هستند. محترم دکتر زهرا اقپرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان، محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف و خانم مسعوده کوهستانی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین.
تشکر، بخیر باشین.
سلامت باشین شما.
بیاین از محترمه دکتر زهرا اقپرست آغاز بکنیم که با در نظر داشت محدودیت های موجود در افغانستان در زمینه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، این محدودیت ها در زمینه دسترسی به علوم در دراز مدت چه تأثیری را روی جوانان و در مجموع جامعه خواهد داشت؟ اگر لطف بکنین بگوین.
اولی که سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های رادیو شما، تشکر از اینکه به من فرصت دادین تا در مورد اهمیت علم صحبت بکنم. مشخص است که علم قدر اهمیت داره به خاطر صلح و توسعه، خصوصا در این شرایط فعلی افغانستان. امروز تمام جهان از علم، از تکنولوژی به عنوان وسیله صلح استفاده میکنن، از هوش مصنوعی استفاده میکنن، اما متاسفانه ما در افغانستان هنوز به خاطر حق آموزش، به خاطر حق آگاهی و به خاطر علم مبارزه میکنیم، به خاطر شنیده شدن مبارزه میکنیم، به خاطر بودن ما، به خاطر دیده شدن ما مبارزه میکنیم. ما در کشوری زندگی میکنیم یا کشوری هستیم، متاسفانه که بسیاری از دروازه این برای ما بسته شده. دروازه امید شکر که باز است. دخترای ما تلاش میکنن که مبارزه بکنن به خاطر از اینکه علم از اونا گرفته شده و دختر بعد از صنف 6 اجازه نداره به مکتب بره. ما هفته گذشته شاید فراغت برادرزاده خود بودم که من نمیتونستم به او امید ببخشم یا به او تبریک بگویم به خاطر از اینکه او ناامید فارغ شد. او فکر کرد دروازه این فقط فقط تا صنف 6 زندگی ما فقط تا اینجا بود، اهداف ما تا اینجا بود و همه چیز ما در علم ما تا صنف 6 خلاصه شد. ولی ما کوشش کردم به اون امید بتم، ولی چه امیدی که وقتی که یک نظام حاکم است که دروازه علم برای دخترها بسته و آینده و رویای دخترها را ازشان گرفته، در جامعه که مردمش میفهمند میخوانند، نفرت کمتر میباشه، گفتگو جای خشونت هم میگیرم و متاسفانه با موجودیت این رژیم وقتی که درهای این بسته شده خشونت های خانوادگی بیشتر شده، مشکلات روانی زیادتر شده، جوان های ما دست به خودکشی میزنن، دخترای ما چی شدن، انگزایتی دارن، استراب دارن، افسردگی دارن، دپریشن های زیادی دخترای ما تجربه میکنن، حتی تصمیم به خودکشی میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر که راهی ندارن، امیدی ندارن، آینده و رویایی ندارن. تمام اهداف و رویاهایی که به خودشان بافته بودن و ساخته بودن همه ازشان گرفته شده. ما تجربه کردیم جنگ، ما تجربه کردیم جهل. از 4.5 سالی که ما میبینیم که علمی وجود نداره و هر روز شاهد یک جهالت دیگه هستیم. امروز وقتی ما شما از علم حرف میزنیم و ما از روز بنگلی که میگن علم از روز علم است، در حقیقت ما باید از آزادی صحبت کنیم، از کرامت انسانی صحبت کنیم که از ما گرفته شده و میفهمیم ما شما که انسان بی علم بی صداست. علم با مجرات میته که نقد کنیم، علم با مجرات میته که تصمیم بگیریم و علم با مجرات میته که یک قدم پیشتر بریم به طرف صلح، به طرف هدف، به طرف رویا. ولی متاسفانه تمام این موضوعات خلاصه میشه به زندان، زندانی که زنای افغانستان، دخترای افغانستان در او اسیر هستند و نمیتونن، فقط دست و پا میزنن از اون منجلاب بیرون شون، از اون گرداب و از اون گودال بیرون شون، گودالی که برشان خفر شده، گودالی که برشان نقشه کشیده شده و اون از اون دایره تلاش میکنن که بیرون شون، دست و پا بزنن به سمت اون علم، اون علمی که ازشان گرفته شده و جاگزین میشه جهل ساختن. شما میتونین از من سوالی اگر داشته باشین بپرسین.
تشکر از شما. دوباره برخواهیم گشت و از شما خواهیم پرسید. محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان، شما به حیث یکی از آگاهان عرصه آموزش با معارف و یکی از مسئولان گذشته، بعقید شما به چه مقیاس آموزش علوم عصری در نصاب درسی جمهوری مخلوع افغانستان جا داده شده بود و وضعیت در نصاب درسی امروز مکاتب افغانستان چگونه است؟
خب بسیار تشکر. برنامه خودتان اول کمی بگویم که علم اهمیتی چیست برای فرد. فکرش و توفیه میتر قبیلتی حل پرابلم برشان میتر با خودکفایی و اعتماد میرسن، فرصت های زندگی را برشان فراهم میکنه و به اقتصاد خانواده مهم است و طبعا به اجتماع صاحب یک مقام میشه و سهم اجتماعی شخص بست تطوری خود تر ایفا شده میتونه، بایسی اتحاد اتفاق به اجتماع میشه، مردم عقل و تعلیم کمان مسائل از طریق سلحامیس حل میکنه. ای که در نظام افغانستان چقدر اهمیت چی بود، شامل بود و مهم بود، این واضح تر است که سیستم تعلیم افغانستان مطابق معیارهای جهان کوشش میکرد که نصاب را روی دست بگیره و به شاگرده مواد درسی را تدریس کنه که اونا را هم معلومات بده و هم دانش بده، هم دانششان به مهارت تبدیل کنه و در پرتو این دانش و مهارت قابلیت زندگی را یاد بگیره که زندگی موفق و خیررسان به خود و خیررسان به جامعه باشه. متاسفانه در عمل آنقدر موفق نبود، چون مملکت از 20 سال پیش هم در جنگ بود و تمام سیستم ها و نهاد ها از بین رفته بودن، قدر افغانستان مهاجر شده بودن، شهید و زخمی و معلول و معیب شده بودن و سیستم مارک دفتا توسعه ده مرتبه است، یعنی از چند هزار مکتب به 18,000 مکتب رسید، یا از 800,000 متعلمین به 9 میلیون رسید. همونطور تعداد معلمان از 30,000 به 1,800,000 رسید. خب کیفیت در این قدر کمیت زیاد یک دفعه زیاد شده یک چالش برانگیز بود. یعنی ادعا نمیکنیم که کیفیت ایدیال داشت، ولی مسیر درست انتخاب کرده بود.
تشکر از شما آقای ابراهیم شنواری. خانم مسعوده کوهستانی را هم با خود در خط تلفن داریم. خانم کوهستانی ببخشین اگر لحظات شما منتظر میمانین، به خاطر از اینکه خانم زهرا اکبر است نسبت مسئولیتی که دارن با ما تا اخیر برنامه نخواهند بود. اگر اجازه باشه یک سوال دیگه هم از اونا مطرح بکنیم، بعد به شما برخواهیم گشت. خانم اکبر است، شما از خواهرزاده تان گفتین، از کسایی که متاسفانه در شرایط حاضر خصوصا دخترای افغان که از آموزش محروم شدن، پیام شما به اونا چی است؟ شما به اونا منعیسی یک کسی که در عرصه آموزش و همچنان حفظ حراست و دفاع از حقوق زنان پیشکسوت هستین چی است؟
اولا با پوزش از خانم کوهستانی که اونا هم انتظار هستن فرصت از اونا رو بما میتین، دیگه ای که خواهر زادیم نیه برادر زادیم. بله، طفلای زیادی مثل برادر زادیم. ما متاسفانه این هفته گذشته فراغتشون بود، کسایی که سنف شش همین بعد بعد سنف هفتم رفتن هم میتونن اجازه نذارن و این اجازه را دولتشان برشون نمیده، دولتی که حاکم است در افغانستان، و اونا قانون وضع کردن که هیچ دختری اجازه نداره از سنف شش بیشتر از او بخوانه. ما باید به این دختر را به مناسبت همین روز میخواهیم پیام داشته باشم، خصوصا جوانا و دخترا. فقط بهشان میگم که سک صدای مرا میشنوند، هیچ کس نمیتونه شما را از دانستان محروم بکنن. تا وقتی که ذهنتون باز است، تا وقتی که میخواهیم یاد بگیرین، شما زنده هستین و قوی تر از هر محدودیتی هستین. اگر شما بخواهیم از هر نقطه میتونین آغاز بکنین، از هر راهی میتونین بجنگین. به خاطر از بین بردن این فقر و عدد ما فقر فرهنگی و فقر ذهنی است، شما میتونید با هر نوع ترفند مبارزه بکنید تا به او خواستی که میخواهید برسید. به خاطر که علم برای آزادی است، چون آگاهی که از همیشه از دل تاریکی زاده میشه. اگر از مکتب دور شدین، یادگیری را کنار نگذارین، از کتاب، از اینترنت، از تجربه، از گفتگو، از هر چیزی که میتونه ذهنتون روشن بسازه استفاده کنین، چون علم نمیشه زندان بسازن اگر خودتان زندان ساختن. ما امروز شاید ما شما در بدترین شرایط باشیم، در سختترین شرایط باشیم، درها برای ما بسته شده باشه، صدایتان سانسور شده باشه، امیدها از من گرفته شده باشه، اما هنوز باید باور داشته باشیم که علم راه نجات ما شماست. علم شما را نجات میده و راه نجات کشورتان هم همون علم است. پس چی کار بکنیم؟ بخوانیم. به خاطر که علم یک چراغی است که در سخت‌ترین شب‌ها هم راه برای نشان می‌ده. فقط و فقط مبارزه کنیم و هر راهی را امتحان کنیم و در خانه خاموش نمانیم، کتاب بخوانیم و هر راهی را که می‌فهمیم که شما را از اون وضعیت و از تنگنا بیرون می‌کنه، خودتان به او آگاهی و به او آزادی علم برسانیم.
ممنون از شما خانم دکتر زهرا اکبر است، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، که در این برنامه اشتراک کردین. در شرایطی که در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند، آموزش دختران در پانتون‌ها و مؤسسات و نهادهای طب متوسط هم منع شده، خانم مسعوده کوهستانی در زمره کسایی است که هنوز هم به تدریس آنلاین ادامه داده و شاگردان دختر و پسر تدریس میکنه. خانم مسعوده کوهستانی، به این برنامه خوش آمدین. اگر لطف بکنین در آغاز در مورد فعالیت‌های خود بگوین که شما در کدام عرصه و چی گونه فعالیت دارین.
بفرمایید، مشنم از شما.
قرم باش استاد، هم میخوام برسان ادمان از گروه دوم هستم و سوال ما فرمید امال بشید و کفار علیه مسلمان چگونه بود؟
بله
بله ببخشن، فکر میکنم که دل
سازمان بود. الان شیوه‌های مختلفی برای
مختلف.
بله ببخشید، درست صدای شما را ما نمی‌شنویم. فکر می‌کنم که یک لاین دیگه هم با ما یک جا شده.
خب
بله بفرمایید. بله سوال ما این بود که اگر شما لطف بکنین، شما از جمله کسایی هستین که به تدریس هنوز هم از طریق آنلاین ادامه میتین، اگر لطف بکنین به طور فشرده در مورد فعالیت های خود بگوین که شما چگونه تدریس به طور آنلاین پیش میبرین و کدام مسائل و کدام موضوعات در نصاب تدریسی شما شامل است و کدام مضامین شما درس میتین.
یک لحظه. تشکر. سلامت باشین که هم صدای ما شدین. در کشور ما متفقی که دکتر زهرا بیان کردن با تمام حرفاشون موافق هستم و امروز ما دخترانی را داریم که از صنف شش بازماندن، یعنی تدریسی را که ما آنلاین برای اینا میکنیم، متوجه هستم که بعد از یک استادی که من میرم، یعنی بدون وقفه هر استاد میایه و وقت خود را با این دخترها وقف میکنن و تدریس میکنن و واقعانه این دخترای ما آنچنانی درس میخوانن که دور از تصور و دور از باور است. یعنی زمانی که درسشان داده میشه، زمانی که تکرار درس میشه، هر کدامشان تلاش میکنن که صدای خود را با ما داشته باشن آنلاین. تقریبا من شخصا خودم خیلی کم وقت میشه که مصروف صنفای آنلاین هستم، گرچه که انفرادی تدریس میکردم. دوستای که برای ما بودن بعد از او که صنفای عمومی بر ما، یکی از دوستایی که این مکتب را ایجاد کردن، شاگردان میاین درس میخوانن، به ویژه دخترها، ما وقف ازی میکنم، چون وقتی که میبینم دخترها درس میخوانن من شخصا انرژی میگیرم. در این وضعیت وخیم خوفناک کشور که همه ما فریاد ما از بی سرنوشتی است، مگر ما نوجوانایی را داریم که صنف هفت هستند، خودتان تصور کنید که چند سال هستند، اینا با امیدواری روشنایی آینده سازی کشور خود و خودشان درس میخوانند و اینا هیچگاه اون ذهنیتی را که ما در این سن در ذهن خود داریم، در قلب خود داریم، اینا ندارن. اینا با اونمون وضعیتی که از تلاش میکنن که خود را برسانن، چون ارزش علم، معرفت، سواد، روشنایی را همه میدانن. باور بکنین زمانی که از جغرافیا تدریس میکنیم بر وظیفه خانگی میدم، یعنی در پرسش هایی که مطرح میشه که نقشه را مثلا ترسیم بکنن، از قطبای جغرافیایی باید صحبت بکنن، یک رقم تصویر به اینا رسم به تصویر میکشانن که برای تو ظاهر میکنن درست که در کجا هستن. اتا ما خودم، یعنی ما شما در سایر که ما خوندیم تنها تیوری خوندیم، تصویری ها را فقط همونطور یک عکس را دیدیم، استاد هیچ وقت بر ما درشی نکنه، مگم بر از اینا که یک رهنمایی میشه اینا در تصویر که با اونمو هندک امکاناتی که دارن که میخوانن به تصویر میارن، باور بکنین که نه تنها که از دور دردش بر ما میرسه، که یعنی اگر اینا صنفای حضوری اگر می داشتن، سیرای علمی اگر می داشتن، من فکر می کنم چیزایی که در این کتاب ها نوشته است از این ها که اینا بهتر و بهترتر می کنن، واژه های خوبتر اونمو آموخته های تحقیقی خود را به تصویر بیارن. یعنی این قدر که اینا آنلاین تلاش می کنن، اگر زمینه های جوهش سیری یا سیرای علمی، تاریخی و جغرافیایی تنها در داخل خود کشور ما برای اینا مساعد می بود، من فکر می کنم که اینا یک تاریخدان خیلی عالی می بودن، یک اواشناس خیلی عالی می بودن، یک سیاستمدار خیلی عالی می بودن، از کسایی که ما بود یا از ما گذشته بودن بهتر و بهترتر می دانن. به دلیل از اینکه اینا درس می خوانن، تلاش می کنن به خاطر تغییر به خود، به زندگیشان، به کشور. مگر افسوس که تا امروز جهان صدای ما را نشنید و تا امروز کشور ما را در یک تاریکی خوفناک قرار دادن. تنها در صنفی که من می باشم 38 نفر حاضر می باشه یا 20 نفر یا 12 نفر می باشه، منتها شما فکر کنید کسایی که موبایل ندارن، دسترسی به دنیای مجازی ندارن، آیا چقدر اونا کوبیده شدن؟ آیا جبران از اونا را کی میکنه؟ اینا خود درس میخوانن به خاطر اینکه اگه آینده روشن داشته باشد. این جبران کسایی که از درس ماندن محروم هستن، توانایی نداره، این مواد درسی در دسترسشان قرار ندارن، چطور میتونن اونا بخوانن؟ مواد درسی ما از زمان جمهوریت است که بر شاگردان تدریس میشه طبق اونمو که یک پی دی اف جور شدن به دسترس شاگردان قرار دارن، اونا میخوانن، تکرار درس میکنیم، تمرین صنفی داریم، موضوعی ما تمرین میکنیم و بعد از اون وقت میریم به درس جدی. به این شکل میریم. اگر شما خواستتان باشد، من از شاگردایم که انی لحظه حضورم هستن درس گذشته را بر شما یکشان تشریح کنم بشنویم و به شنوندگانتان برسانیم، خیلی خوب میشه، چون اینا آنلاین فعلا هستن، صدای ما شما را میشنوه. اگر اجازه تان باشه یکی از شاگردازشان تقاضا کنم درس گذشته را تشریح کنه، فقط در حد یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه، اگر اجازه بدیم صدای میا را هم برسانیم به گوش جهان خوش میشن.
چرا نی؟ بفرمایید.
بسیار خوب. میشه دخترها یکیتون درس گذشته را از گروپ دو طبق معمول که گروپ میداشته باشیم تشریح بکنیم؟ درس گذشته را در این بخش هستیم. بفرمایید عزیزا. این درسته
میخواندم.
بله بفرمایید عزیز.
مشخصه جان.
خوب.
بله بفرمایید.
شما صدایتون بفرمایید نرگس جان.
فرشته.
بفرمایید فرشته.
از گروپ دوم بودم. سوالات درس ما بود که
از کدوم ولایت هستی فرشته جان عزیز؟ ایران بگوین باز درس رو تشریح کنین.
اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمانان چگونه بود؟ اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمانان بسیار ظالمانه و خصمانه بود. آنها از شیوه های مختلفی برای مقابله با گسترش اسلام و آزار مسلمان استفاده می کردن. آزار و اذیت و شکنجه مشرکان به آزار و شکنجه شدید مسلمانان تا زواره به ویژه بردگان می پرداختن تا آنها را از تعریف کنند، مانند یاسر و سمیه، تومزنی و دشنام گویی، شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم را تخریب کرده و به ایشان نسبت های ناروا می دادند. تحریم اقتصادی و اجتماعی، مسلمانان را تحت تحریم شدید اقتصادی و اجتماعی قرار دادند. توطئه و جنگ، در نهایت به توطئه برای اخراج پیامبر از مکه و سازماندهی جنگ های متعدد علیه مسلمان پرداختند. اولین قصوه بین مسلمان.
تشکر فرشته جان. این بود شاگردای ما هست که یعنی همه روزه اینا حاضر هستن با وقتی نمی که اینترنت هم نمی داشته باشن، میاین حاضر میشن، درس خود میخونن، حتی چون امو مزامین مکتب هست ازشان خواهش کردیم، یعنی وقتی که می داشته باشن میتونم با ایشان باشم، درسایشان رو بخونم، حتی بیشتر کوشش میکنن که بتونن امو نصاب تعلیمی را تا آخر سال تکمیل بکنن، یعنی گپ ساده نیست، مزاق نیست. ما رسما درس را شروع کردیم و دخترای ما درس خود را میخوانند. سلامت باشید.
تشکر خانم کویستانی. دوباره هم به شما برخواهیم گشت، از شاگردای شما و از شما بیشتر خواهیم شنید. خانم رقیه سایی فعال جامعه مدنی را هم با خود در خط تلفن داریم که بعداً صحبت با اونا هم ادامه میتیم. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان میشنوین که به نقش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان و در رشد جامعه و تامین صلح اختصاص یافته. محترم ابراهیم شنباری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان هم مهمان این برنامه هستند. آقای شنباری، اگر لطف بکنین، گرچه شما یک اشاره مختصر داشتین در مورد ای که به چه تعداد مکاتب، به چه تعداد شاگردا و به چه تعداد معلمین در دوران جمهوری مخلوع افغانستان به اسلام مصروف عرصه آموزش علوم در افغانستان یعنی تا سطح صنف دوازدهم بودن، اگر لطف کنین کمی در این مورد توضیح بتین و در موردی که با وصفی که در دور جمهوری مخلوع افغانستان زمینه برای درس‌های حضوری زیاد مساعد بود، زیاد و قدر اتکا سر دروس آنلاین نمیشد و طوری که نیاز هم چندان برش نبود به خاطر از اینکه صنوف به طور حضوری دایر میشد، چقدر اتکا روی علوم و تکنولوژی عصری مانند اینترنت و AI و اینا صورت می گرفت در نظام معارف گذشته افغانستان؟ بفرمایید.
تشکر. اصلا نظام جمهوریت هم ضرورت بود، چون در اش دولت متاسفانه وضعیت امنیتی خوب نبود و از خاطر نامنی در حدود 1000 یا 1050 مکتب بسته بودن که بعد بساس مسائل وزارت معارف همکاری بزرگای قومی و علمای دین و حکومت های محلی 600 مکتب باز شدن، ولی بعض هم در حدود 500 یا 400 مکتب بسته بودن، خصوصا در جایی که جغرافی های استاد العبور داشتن بین مکتب و قریه یا کوه منطقه کوهستانی بود یا دریا بود، یا مثلا خصوص یعنی زیادتر دختران محروم بودن، با وجودی که در اجلا ولایت بچه هم محروم بودن. و پلان ما این بود که یک سیستم آنلاین یا به اساس تکنولوژی را مهیا بسازیم و رئیس جمهور بسیار علاقه داشت و ما شخصا زیاد به این کوشش کردم، با یک کمپانی هندی بحثم کردیم و وعده کردن که کمپیوترهای بسیار ارزانه برای ما تهیه کنن. ولی شما خود خبر هستیم که دولت چون پروسه های اداری بسیار زیاد بود و سایل تدارکات و قراردادش هم مشکل بود و یک فیزیبیلیتی یا مطالعه عملی بودن یک کار کردیم، مشکلات فراوانتر فرارای عملی کردن بود، چون اینترنت ده همه جانه بود، اگر اینترنت بود کمپیوتر یک مشکل بود که برای دختر یا یک آیپد یا یک کمپیوتر یا یک وسیله تکنولوژیکی فراهم شود. برای لازم اگر وان فراهم میشد که ما پلان داشتیم، چون برش بودی جام تخصیص دادیم، برق هم یک مشکل بود و یکی باز چه قسم کمپیوتر چارج کنه که از استفاده کنه، یه هم یک مسئله کلان بود. برای لازم مسئله معلم، معلم هم باید تربیه شود، این بخش که تربیه معلم خود ما هم بسیار مصروف بودن، چون ما پیش گفتم قبلن گفتم که تعداد معلمین ده چند زیاد شده بودن و اکثرشان ضرورت شدید به ظرفیت سازی داشتن یا به اتقای ظرفیت، و مسئله نظارت هم یک موضوع کلان بود. به این خاطر به سطح کلان یک برنامه که ما ایدیال داشتیم به فکر داشتیم شروع نشد، ولی بعضی انجیو ها که همکاری وزارت معارف بودن و با ما قرارداد داشتن و از طریق تمویل خارجی ما اینا را تمویل میکردیم در بعضی مناطق کوهستانی و دوردست که اونجا مکاتب رسمی ممکن نبودن یا عملی نبودن، پروگرام های آنلاین را پیش میبردن و بدیل فعلی که بعض دوستا پیشنهاد میکنن و مثالش هم یکان وقت از رادیو شما و از مطبوعات دیگر مربوط افغانستان میشنیم، خبر خوش است و ما شما باید از این استقبال کنیم و تایید کنیم، ولی بسیار کم است بخاطر که ما 12 میلیون افغان واجد شرایط مکتب داریم، یعنی سنت داتا 12 و نصفشان دختره است و فعلا این دختره همه در خانه هستن. معنای ازی که ما یک چند کورس آنلاین داشته باشیم مثل ایست که همون قصه ابراهیم علیه السلام است که راتش انداخته بود و یک پرنده در نوت خود یا در نول خود یک قطره آو میورد، یعنی یک نت خوب بود، بسیار فوق العاده که کاری کردن، ولی یک چیز بسیار کم است، یک قطره است. پس مبارزه ما باید متمرکز باید باشه که تمام مکاتب و تمام افغانستان برای دختر و بچه ها باز باشه و تا وقتی فعالیت های آنلاین ادامه بدیم و کوشش کنیم که توسعه هم پیدا کنه و زیاد میشه، ولی بسیار کم است و قانع شدن به این فکر میکنیم که ما را از مسیر اصلی مبارزه ما که هدف باز شدن تمام مکاتب است و در نقصه منحرف میسازیم.
تشکر از شما خانم رقیه سایی، فعال جامعه مدنی. تشکر از اینکه به برنامه ما پیوستین. شما به حیث یک فعال زن، نقش علوم و دانش اصلی در زندگی جوانانی که در آینده نه چندان دور خود پدر و مادر خانواده ها خواهند شد چگونه ارزیابی میکنین؟ به عقیده شما چقدر یک مادر که خود به دانش و علوم عصری دسترسی نداشته میتونه فرزندان بسیار برومند و آگاه را به جامعه تقدیم بکنه؟
سلام عرض را دارم خدمت شما، مهمانای گرامی شما و شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی. بذار به یک موضوع خوب پرداختین. در شرایط کنونی که افغانستان یکی از تاریکترین ادوار خود سپری میکنه که رژیم حاکم در افغانستان متاسفانه نیمی از جمعیت کشور که زنان و دختران هستند از تحصیل ممانعت میکنند، دختران بالاتر از سنف ششم متاسفانه اجازه مکتب رفتن ندارند، همچنان دانشگاه ها بروی زنا بسته هست، در صورت که زندگی امروزی انسان ها به شدت با علم و فناوری گره خورده، از وسایل ارتباطی گرفته تا حمل و نقل تا طبابت و پزشکی و کشاورزی، آموزش، حتی همه سرگرمی ها برای اطفال نتیجه پیشرفت های علمی هستند و علم پزشکی میتونه که جان میلیون ها انسان نجات بده، علم کشاورزی میتونه باعث افزایش تولید و امنیت غذایی شود و همچنان فناوری و اطلاعات میتونه که ارتباط میان انسان ها را خیلی آسان بکنه و بدون علم زندگی انسان ها به شکل امروزی ممکن نیست و بشر همچنان در تاریکی و سختی های گذشته باقی میماند اگر علم و دانش پیشرفت نمی کرد. و همچنان میتونم بگویم که علم یک ابزاری برای کسب قدرت است و همچنان میتونه یک وسیله برای رشد معنوی و انسانی به شمار بیاید. باید انسان ها به علم ارج بگذارن، باید علم بیاموزن، در خدمت انسانیت و پیشرفت جامعه علم به کار بگیرن. علم در زندگی فردی شخص باعث میشه که رشد فکری و تقویت بینش داشته باشه و یک شخصی که آگاهی داره، یک شخصی که سواد داره، با سواد است، میتونه که درست تصمیم بگیره و مسیر زندگی خودش انتخاب بکنه و میتونه که مشکلات چه قسم تحلیل و تجزیه بکنه و بر راه حل پیدا بکنه. و کسب علم در فرد میتونه که باعث افزایش اعتمادی به نفس و خودباوری در انسان شود، چون فردی که آگاهی داره از حقایق جهان، آگاهی داره، میتونه که یک حس قدرت و توانایی را در وجود او تقویت بکنه، خصوصا برای زنان که مدیران، مدبران خانواده و جامعه هستند. زنی که آگاه هست، زنی که تحصیل یافته هست، هم در هر عرصه خانوادگی یا مثلا حتی در آموزش فرزندانشون، مثلا موارد اسلامی را میتونن به نحوه درست بر فرزندانشون آموزش بتن و یک مادری که آگاهی داره، سواد داره، قطعا که یک فرزندای خیلی نیرومندتر از مادری که خودش بی سواد است، از حقوق ابتدایی خودش معلومات نداره، آگاهی نداره، توهین به مادران نشوند، به همه مادر احترام داریم، اما فرق یک مادری با سواد با یک مادری بی سواد زمین تا آسمان است. پس جامعه ما با مادران آگاه تحصیل یافته و دانشمند خصوصا در کشوری مثل افغانستان که متاسفانه جنگ های نیابتی سالهای زیادی هست که متاسفانه در افغانستان جریان داشته، باعث شده کشور با یک کشور عقب مانده باقی بمانه. فعلا که متاسفانه یک گروه تروریستی و افراطی در افغانستان حاکم شده، وضعیت به شدت از هر روز رو به وخامت است. پس میتونیم بگویم افغانستان به خاطر دشکن کردن بنیادگرایی، افرادگرایی، زنستیزی و ای که موارد حقوق بشری، حقوق زنا درست رعایت شود، به یک جامعه آگاه و خصوصا زنان تحصیل یافته نیاز داره.
تشکر از شما. محترم ابراهیم شنواری، موین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان، خانم رقیه سایی در مورد نقش مادران آگاه در یک در ساختار و ساختن یک آینده روشن یک جامعه صحبت کردند. شما به حیث یک آگاه عرصه معارف، در شرایطی که دخترای بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و همچنان ما رو هر روز شاهد محدودیت های تازه روی زنان و دختران افغان هستیم، نقص جوانان به خصوص پسران و مردان خانواده را در مساعد ساختن زمینه آموزش برای دختران، خواهران و زنانشان چگونه ارزیابی میکنین و مشوره شما من ایسی یک آگاه امور آموزش و همچنان یک مرد به اونا چی است؟
بسیار تشکر. یک دقیقه اجازه بدین که قضیه را میگم. اهمیت زنان
بفرمایید.
چون اساس شخصیت های کلان تاریخ را ببینیم، توسط مادرای هوشیار و با مسئولیت منده شده، پیامبرای بزرگ، علمای بزرگ، ریفورمیستا یا مصلحین کلان که در بشریت ما شما نمونه هایشان داریم، اینا دست آورده و تربیت شده توسط مادران بزرگ بودن. به این حساب به نظر بنیادی ترین عنصر جامعه خانم است، مادر است و زن است. اگر یک برنامه که ما در ذهن دارم، چون ما تجربه صحت و پبلیک هلت و تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی دارم، اگر جهان به توجه کنه که به صحت مادرها، به تربیهشان و به توانمند شدن اینا برای تربیه اولادا، یک جهانی متنوع یا متفاوتی بهتر انشاءالله وجود میاد. این اهمیت زنان بود که ما برش احترام نمیخوارم و مسئولیت حس میکنم که باید بگیم. و طبعا رول جوانا و مردای خانم مهم است، چون اونا انسان هستن و انسانیت و کرامتشان مساویس و ما هیچ چیز در اونا کم نمیدیم و مثالش در تاریخ داریم که چقدر مردای خیرخواه و خدمتگار و مصلح تیر شده و بشریت از این تاریکی های که تصورش عمل نمی کنیم کشیده و به اصل درخشان آورده. موجودی که مشکلات زیاده مستری که مرده موجوده در جنگ های کلان یا مثلا فاجعه های کلان بشری، اکثر عاملی میشن مرده بودن، ولی مربوط خصلت یا طبیعتشان نیست یا ساختار جنیتیکیشان. این شرایط اجتماعی بود که این رول ها را یا مسئولیت ها را بین زنها و مرده تقسیم کرده بودن، ولی مردم ظرفیت های کلان داره، هم استعداد های زیاد داره و مسئولیت ها داره. و به نظر ما زیاد در این باره از طریق رادیوی شما و دیگر مطبوعات زیاد سازیم و یک کمپاین ملی که انوز میدامه داره از 3 سال و 3.5 سال به این طرف کمپاین ملی تعلیم بس شدن مکاتب دختران است. از اون ما زیاد صحبت کردیم که جوانا و پدران به بسیار حکمت باید ادوکسی کنه، دستخواهی کنه و زیادترین موثریت در داخل کشور است. اموجا جرگه های قومی دایر کنه، با علمای محلی گرد بزنه، با اداره، با مسئولین اداری سخن بزنه، عرایز خود برشان پیش کنه و کوشش کنه که آیستا آیستا خود با رهبرشان برسانه و علما را با خود هم نوا کنه. چون ما بسیار یک مسلمان بسیار یک افغان، هیچ دلیل دینی در این نیست که ما بگیم که مثلا کدام موضوع دینی است. که اسلام یگانه دین است که زیادترین تمرکز به علم داره و به تعلیم داره. حرف اول قرآن یا وحی اول یا آیات اول به قرآن شروع شده یعنی بفهم و زیادترین تمرکز هم به دین شده و وقتی خوب دقت کنین در قرآن هیچ آیه نمیابین که تمرکز به مسائل فقهی باید که ملایا اولویت میتونه به او چیزا داشته باشه تا ایست که مسائل فقهی در واس ولی هیچ حکم فقهی هم بر ضد دین در قرآن شریف نیست و علمای فعلی که خود علما میگه و مسئولین از اینا هم استدلالش این است که ملا علی قاری را گفته ملا علی قاری یک عالم بود در شعر ایران محترم است ولی او برداشت شخص است برداشت یک انسان است وحی نیست و یا مثلا کدام کسی در دیوبند گفته دختره این زمانه فساد و فی تصمیمه شخص و انسان گرفته نمیتونه و هیچ نوع سند دینی و قرآنی وجود نداره که دختره و بچه ها یا انسان ها را از علم ممانت کنه برک بسیار زیاد تشویق کرده و شرط عاملی که انسان برتر از ملائک شده این بود که علم داشت برشان گفت که شما نامه تمام یا شعر بگین ملائک نتانید و این سب اینا باید هم از دلائل دینی هم از دلائل ملی هم انسجام و هم همکاری و تعاون مبارزه کنه رول ما و شما که در خارج هستیم باید مدیده گرفتن شد و فهم خدا بگیریم هزار رای ممکن و معقول و خیرخواهانه که باشه باید در این بخش کار کنیم و مرده و زنه مثلا فرزنده و مادره و شوهره و خانمه اینا دست باید کنه به هر شیوه معقول و عبرومند که باشه از حقوق خود دفاع کنه و مکاتب دخترانه که حق مسلم و اسلامی و انسانی و حق بشریشان است
تشکر از شما. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوید که به نقش علم در زندگی جوانان رشد و تامین صلح اختصاص یافته. شنونده های عزیز، آل بیاین به پیام خانم ملیحه افضلی، فعال حقوق زنان و نویسنده جوان افغان، در این مورد گوش بدیم.
سلام به شما و شنونده های شما. به نظر ما علم در زندگی ما و سایر جوانان مثل ما نقش بسیار مهم و سازنده ای داره. با ما قدرت فکر کردن، انتخاب درست و آگاهی را میده. برای ما علم نه تنها باعث شد که بتانم بنویسم، بلکه در دیار مهاجرت که فعلا همه در را بروی ما بسته شده، نوشتن تنها راهی بود که مرا آرام میکرد و یه آرامش مستقیم بر میگرده به علم. از برکت علم متانستم که از حق خود و زنای دیگر در جامعه با خبر شدم. همچنان روایت زنایی را نوشتم که قربانی خشونت شده بودند. در شرایط عادی هیچ دریچه‌ای به خاطر شنیدن شدن صداشان وجود نداشت، اما از طریق علم خود توانستم که صدای اونا شوم، پیامشان را به جامعه برسانم. در کل جوانا با علمشان میتونن رویای خود را دنبال کنن، با آگاهی برسن، زندگی و جامعه خود را بسازن. عدم دسترسی جوانان به علم و دانش در عصر فعلی به خصوص زنان باعث میشه که خودشان را نشناسن، حق و حقوقشان را درک نکنن و نقش فعال در جامعه نداشته باشن. جوانایی که از دانش امروزی محروم هستن، فکرشان عقب مانده و سنتی شده و توانایی نوآوری و خلاقیت از دست میتن. مردایی که در جامعه آگاه و تحصیل کرده نباشن، طبعا که به زنان محدودیت وضع میکنن. دیدگاه های سنتی و قدیمی تقویت میشه و در نتیجه جامعه که دخترهایش از آموزش محروم باشه در مسیر توسعه و عدالت و پیشرفت عقب میمانه، فقر فکری افزایش میابه و فرصت های فردی و جمعی از بین میروه. به نظر ما علم ستونی اصلی توسعه و یک صلح پایدار است. جامعه که به علم ارزش بده 100% میتونن که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیشان را با تفکر حل کنن. علم نوآوری و آگاهی میاره، مردم را به عدالت و همکاری هدایت میکنن. جامعه که زنا و مرداش آگاه و تحصیل کرده باشه، کمتر دچار فساد و خشونت میشن و پایه های صلح و پیشرفت مستحکمتر میشن. در آخر باید بگویم که علم عامل اصلی تفاوت میان جامعه پیشرفته و عقب مانده است. ممنون شما.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین و پیام محترم ملی افضلی فعال حقوق زنان و نویسنده جوان افغان با هم شنیدیم. خانم کوهستانی معلم آنلاین و فعال حقوق زنان هم با خود در خط تلفن داریم که به شما برخواهیم گشت. حال از یک شنونده محترم رادیو آزادی که لطف کردن تلفن کردن از اونا میشنویم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام، به شما وقت بخیر. امین سید، سلام به مهمانان برنامه تان. سلامت باشین. زهرا هستم، به شما خدمت میرسم.
خانم کوهستانی، شما به یقین برنامه را تعقیب کردین. خانم پروانی، معذرت میخوایم، خانم زهرا پروانی، تشکر اولی که لطف کردین تلفن کردین. شما به یقین برنامه ما را تعقیب کردین که به نقش علم در زندگی جوانان و تامین صلح در یک جامعه و رشد و پیشرفت جامعه اختصاص یافته. شما به حیث یک دختر جوان چگونه تجربه کردین که در زندگی شما شخصا علم و دانش را که فرا گرفتین چقدر راهگشا بوده، چقدر کمک کرده و مشوره شما به سایر دخترایی که در حال حاضر متاسفانه به شکل از اشکال از تحصیل باز ماندن چی است؟
خواهشنده سلامت باشین. واقعا علم یک چیز موثری است. انسان که علم دانش داشته باشه میتونه از چالش‌های زندگی کنار بیایه و مشکلات خود حل کنه و از همچنان کمک به دیگران شوه. شخصا خودم که علم دارم و آگاهی دارم، مثلا از حقوق خود دفاع میتارم و یک کسی که نمیگذارم هیچ وقت به کسی حق ما بخوره و حق ما با مال کنه و حتی باور کنیم و دیگر دخترا هم کمک کردم، کسایی که حقشان را ازشان گرفته مثلا و نک دسته که دخترا به حق خودشان برسن در خانواده ها البته کمک کردیم. و یعنی بسیار چیز مهم است وقتی یک انسان علم دانش داشته باشه همیتونه از خود دفاع کنه. وقتی بی علم و بی دانش آدم باشه هر کس بر تو خشونت کنه ایران میمایی چیکار کنی و هیچ کدام یعنی رای چاره به حل مشکل زندگی نداری. و متاسفانه که مکاتب برای دخترها بسته است، خانوما از علم دانش محروم شدن. اما بازم اگر ما بخواییم تلاش کنیم به هر طریق میتونیم علم به دست بیاوریم و همچنانی که ما باید همیشه تلاش کنیم کتاب دخترها را بالا ببریم و به دنبال علم دانش باشیم. و متاسفانه مردم حالا به دنبال حجی هستن که مثلا همیشه مستق شبکه اجتماعی هستن استفاده نادرست میکنن. باید ما از این استفاده درست کنن و به دست آوردن علم دانش یعنی استفاده بکنن که تایید علم دانش به دست بیارن و هم به خودشان انسان مفید باشن و هم به جامعه هستن.
خانم پروانی، اگر یک سوال شخصی تر بکنم، شما به حیث کسی که در افغانستان زندگی میکنین و ناظر اوضاع هستین، وضعیت روانی دختران در خانواده، جامعه، محل و منطقه شما چگونه است؟ به خصوص دختران نوجوانی که از درس و آموزش دور ماندن.
من میخوام برتون بگویم که باور کنین وقتی که مکاتب باز بود خود میرفتن مکتب و میدیاری بود، حالا مکاتب بسته است، دخترها نگران و ناامید در کنج خانه نشستن، یعنی هیچ کدام امید ندارن. باور کنین روزشان ناحق میگذرانن و چیزهای ناق مثلا میرن پیش دوستایشان میرن و همونطور یعنی به چیزهای ناق اصلا یعنی ایدهیت ندارن که کنم استفاده کنن از زندگیشان. از چرا که اینا علم دانش ندارن؟ اگر علم دانش داشته باشن یعنی میفهمن که زندگی چقدر یعنی خوبی های خود دارم و از استفاده مثبت میکنن. اما اینایی که از علم دانش محروم مانند هیچی نمیدونن، نه از حق خود میدونن و نه از حق دیگران میدونن. واقعا آدم بسیار متاثر میشه که دخترهای نوجوان به خصوص نوجوانا یعنی از علم دانش محروم هستن و اینا به راه گمراهی نرند و سوی کسانی که مثلا برای بد میرن اینا را هم برای بد نبرن، چون که اینا از علم دانش محروم بودن و هیچ آگاهی از علم دانش ندارن.
تشکر از خانم زهرا پروانی که با برنامه خودتان، برنامه فکر نو با جوانان تماس گرفتین. خانم کوهستانی، اگر برگردیم، شما بحث یک معلم فعال که از طریق آنلاین هنوز هم به تدریس ادامه میتین، بر اساس چشمدید و برداشت شما از علاقمندی های شاگردانتان، در حال حاضر شاگردای شما به کدام مضامین و موضوعات که تدریس میشه بیشتر علاقمند هستند؟ ولی خانم کوهستانی، صدای مرا میشنوین؟
بخشش باشه، چون مایکم بسته بود. ممنون. شاگردای ما تمام مضامین مکتب برشان تدریس میشه، یعنی جدا از این که تدریس آنلاین برشان وجود داره، اگر حضوری می بود از نگاه تکنولوژی اینا اگر عملی برشان تدریس داده میشد، خیلی خیلی مؤثرتر برشان می بود. قسمی که ما در تمام دنیا شاهد از این هستیم که شاگردای دیگر دنیا اگر مضمون تاریخ می باشه، یک سیر تاریخی علمی تاریخی می داشته باشد، اگر جغرافیا می باشه، به خاطر اونمون فعالیت هایی که صنفی است و یا بیرون از صنفی است، اونا بتانند عملی در امون ساحات برن، نقاطی که در کتابشان تشریح شده اونا را ببینن. بیشتر بیشتر چون نوجوان ها هستند، کسایی هستند که در صنف 7 را میخوانند و دخترایی هستند که صنف 12 و 11 را میخوانند، بیشتر علاقمندیشان به تکنولوژی است که بتونن دسترسی بیشتر داشته باشند. و من مطمئن هستم که زمینه های عملی که بر از این شاگردا مساعد باشند که عملا حضور پیدا بکنند، مطمئن هستم که بهترین سایمسوان و حتی شاید که یعنی مبالغه نکنم، در قسمت تکنولوژی هم شاید نوآوری های بیشتری را داشته باشند. متاسفانه امروز در کشور ما این دخترها محروم از او کارهای تکنولوژی هستند که دسترسی درست ندارند. یعنی ما نیاز دارند دخترهای ما که کسایی که صدای ما را بشنوند، این لحظه هم شاگردهای ما در صنف هستند، میشه صدای از اونا را بشنوند. یعنی زمینی حضوری اگر بر از اینا مساعد شود داخل کشور، اگر نیست جایی دیگه که طبق آموزه های آموزشی بر از اینا مساعد شود، بتانن عملی درس بخوانن، برشان مؤثرتر و بهترتر است. با وقت پسی که زحمت میکشن، مگر ما ترجیح میتیم به ای که حضوری برشان باشد، چی در داخل کشور یا بیرون از کشور، خیلی خوب میشه.
تشکر از شما. تشکر از شما. محترم ابراهیم شینواری، شما به حیث یک آگاه امور معارف که در بخش مدیریت معارف افغانستان هم در کرسی معینیت وزارت معارف کار کردین و مدت طولانی هم سرپرست وزارت معارف افغانستان بودین، اگر به طور مختصر بگوین، چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، که مشوره شما به حیث یک آگاه امور معارف افغانستان به حاکمان فعلی در افغانستان چی است؟
مشوره ما به هر انسان و هر هموطن مشوره خیرخواهانه و مسئولانه است، چون اینها در مسند مسئولیت هستند و از هر لحظه و از هر دقیقه زندگی از یه حساب میشن و حسابشان فعلا فردی مسئله نمیشن. هر عملشان و هر تنفسشان ضرب 40 میلیون انسان میشن و اینا باید بسیاری را به دقت توجه کنن که اعمالی که اینا در حق دخترای افغانستان میکنن و در حدود 3.5-4 میلیون دختر محروم کردن. هر سال هر روز این دخترها که سپری میشن باعث آینده بدبخت و محروم و یا ناقص میشن، که در این رول مسئولین بسیار واضح و بسیار ثبوت هست. پس پیشنهاد ما برشان بسفت یک مسلمان است که به خود رحم کنه و بار آخرت خود را سنگینتر نسازه، مخاطر که این دنیا بسیار کم است و قدرت و چوکی هم دایمینا می باشه، ولی مسئولیت انسان و جوابدهیشان مهم است و انسان هم از مخطوط خدا، هم از شخص خود و هم از خداوند پروا کنه و به نیت خشیت، به نیت مسئولیت و به نیت احساس هموطنی و انسانی و اسلامی مسئولیت خدا ادا کنه، هم ثواب دنیا آخرت کمایی کنه و هم حق مردم و دخترای ما را برشان فراهم کنه.
تشکر.
ما بسیار همدردانه و از روی یک هموطنی که خیر هم آمدتنه را می خواهیم.
تشکر از شما محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف در جمهوری مخلوع افغانستان، مسعوده کوهستانی فعال امور معارف و استاد آنلاین، خانم رقیه سایی فعال جامعه مدنی و در ضمن دکتر زهرا اقپرست که در این برنامه فکر نو با جوانان ما را افتخار بخشیدین و مهمان ما بودین. با سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر برنامه با حوصله‌مندی ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
زاهد بودم ترانه گویم کردی، سر فتنه بزم و باده جویم.